کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری ارفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 20 ماه ژوئن 2021 برابر با 30 خرداد ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم و توجهتون رو به دنبال برنامه جلب میکنم.
از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند همه عشقت من رو از پای افکن پای افکن پای افکن همه عشقت میکشی یا تو با نابوت مژگان همه خلق جهان را همه پیر و جوان را جانم همه پیر و جوان را همه پیر و جوان را جانم همه پیر و جوان را میکشی 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 یا تو با نابوت مژگان همه خلق جهان را همه پیر و جوان را جنم همه پیر و جوان را همه پیر و جوان را جنم همه پیر و جوان را
بنای بود از حیوانشیان. دوستان توجهتون رو جلب میکنم به بیانیه‌ای که عفو بین‌الملل داده. عفو بین‌الملل خواهان تحقیق درباره جنایات ابراهیم رئیسی شد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست جمهوری در ایران را نشانگر این دانسته که در ایران مجازات گریزی حاکم است. این مطلب در دویچه وله آمده بود. آگنس کالامارد دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به نقش رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 گفته است در سال 2018 سازمان ما اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌دهند ابراهیم رئیسی یکی از اعضای کمیسیون مرگ بوده که هزاران زندانی محبوس در زندان‌های اوین و گوهردشت را در سال 1988 به جوخه اعدام سپرده است. در این بیانیه همچنین رئیسی در جایگاه رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی نیز متهم به نقض گسترده حقوق بشر علیه تظاهر کنندگان مسالمت آمیز مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه های اقلیت شده است. سازمان عفو بین الملل نوشته است قوه قضاییه تحت ریاست رئیسی در کنار مقامات دولتی و امنیتی مسئول کشتن بیرحمانه صدها زن و مرد و کودک، دستگیری هزاران تظاهر کننده و شکنجه و سوء رفتار با آنها و نیز ناپدید شدن حداقل صدها نفر در جریان اعتراضات آبان 98 است. عفو بین الملل شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بسیار تحت فشار و با حذف زنان و اقلیت‌های دینی و نامزدهایی که دیدگاهی مخالف دیدگاه حاکمیت دارند توصیف کرده و نوشته ابراهیم رئیسی در چنین انتخاباتی به عنوان رئیس جمهور منصوب شده است. این نهاد مستقل حقوق بشری تأکید کرده که به تحقیقاتش درباره نقش رئیسی در جنایات گذشته و حال تحت قوانین بین‌المللی ادامه می‌دهد. عفو بین‌الملل در پایان بیانیه‌اش نوشته است حالا زمان آن است که نهادهای مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل گام‌های مشخصی بردارند تا با چرخه سیستماتیک گریز از مجازات در ایران مقابله کنند و پیش از هر چیز با به وجود آوردن سازوکاری مستقل برای جمع‌آوری و تحلیل شواهد و مدارک جنایات سنگینی که جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بین‌المللی مرتکب شده اجرای عدالت را به طور مستقل ممکن سازند. توجهتون رو به شنیدن یک ترانه از شاهین نجفی جلب می‌کنم به نام ایران.
خونه تازه میده خاک تنت چه سرخ گلای روی پیرهنت چه رگای خشکیده رو به کویری سرخم نمی کنی با این کسیری از خزر تا خلیج فارس جای زخم قدیمی گلولا مگه میشه خاک تو به بیگان دا قائم شرمنده از آیناست از خزر تا خلیج فارس جای زخم قدیمی گلولا مگه میشه خاک تو به بیگانه دا خواهن شرمنده از آیناست کی میگیره قلبم آروم تو وقتی تو بندی ایران خانو شیر بانو جان زیبا خوشی درایی قصه هامون سخت نیست تو رو ساختن از نو دفون بیار تا بمونی برامون پادشاه منطقه توی تو منطقه عشقی ایران خانوم از خزر تا خلیج فارس جای زخم قدیمی گلوله مگه میشه خاک تو به بیگانه داد خائن شرمنده از آینه هاست نشه دست چین کنه گلات و آب و خاک و جان مای مادر داریم هوات دست تبهکار تجاوز کرده به بدن تبارت و سوزند و تبرشو زده به تنت بمیریم و نبینیم مردن تارو مارو نبردی مردم تو از یاد که جان بانو ببخش ما رو اگه دستمون کوتاه وراد نمونده چیزی جز جونمون که قربانیشه به پا شور میزنه دلم که کور دل بهت مسلط رهایی توی که شرط آزادی ملت بگو با بغض مادرای چشم راه آبان بگو با بچه‌ای نسل خون ستار خان بگو با قامت رشید نوید افکاریا بگو با سینه ستبر پویا بختیاریا تو تاریکی تو نوری بشکاف ای مرز رهایی طلوع کن دوباره از خزر تا خلیج فارس جای زخم قدیمی گلولاز مگه میشه خاک تو به بیگانه داد خائن شرمنده از آینه هاست
شنوندگان ارجمند نظرخواهی شده از چند هموطن در مورد انتظابات 1400 جمهوری اسلامی به یورو نیوز گفته بود که انتخابات پرشوری بوده و مشارکت بالا بوده البته ما میدونیم که امسال تمام مردم به این نتیجه رسیده بودند که دیگه فایده نداره پای صندوق رژیم برن چون فقط مشروعیت میدن به این رژیم جنایتکار و تاییدش میکنن از این نظر تصمیم گرفتن که بایکوت بکنن البته ما میدونیم که یه درصد پایینی هم اینها جیره‌خوار رژیم هستند و وابسته به رژیم هستند عمرشون بستگی به عمر این رژیم داره در یک منجلابی غرق شدن که دیگه نمیتونن بیرون بیان اینها میرن رأی میدن خب البته یورونیوز اینم اشاره کرد که رئیسی قرار رئیس جمهور بشه میدونن که چه خبره ما این نظر رو از چند هموطن شنیدیم با هم گوش میکنیم
درود بر شما یک اگر که ممکنه لطفاً بفرمایید شما در کدام منطقه از تهران زندگی میکنید؟
درود بر شما من از حاشیه تهران تماس میگیرم با شما
بسیار خوب رژیم ادعا کرده که مردم در این انتصابات 1400 مشارکت پرشوری داشتند خواستم نظر شما را در این رابطه بدونم
عرضم به حضور شما که انتخابات پرشور اگر بخوایم طبق گفته های حکومت جلو بریم به نظر من آمارهایی که اینها در هر خصوصی میدن آمارهای بی اساسی هست شما در قضیه کرونا هم که اگر دقت بکنید آمارون آماری نیستش که به علاوه در جامعه رخ داده جمهوری اسلامی همیشه با موضوع آمار مشکل داشته و داره ما خب داشتیم بسیاری از کسانی که دنبال آمارهای عددی و کمی و کیفی رفتن در کشور و سرانجام نیست و نابود شدن مثل کابوس سید امامی و سایر پزشکانی بودن مثل برادران اعلایی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در خصوص ایدز تحقیق میکردن مسئله که وجود داره آمار به هیچ عنوان در ایران قابل دستیابی نیستش و این موضوعی که گفته میشه انتخابات پرشور همیشه و در هر زمان چه در دوره های قبلی به غیر از اون زمانی که آقای روحانی می اومد و واقعا پرشور بودش چون مردم فریب رو خورده بودن یا در دوران خاتمی ولی در جریان های دیگر این آمارها از واقعیت بسیار دور بود و این بار هم این بار هم بالواقع یک شکست بود برای حکومت. این آمارها واقعی نیستند. تنها یک موضوع اینجا وجود داره که میتونه اندکی این موضوع رو به سمتی ببره که حکومت ادعای این رو بکنه که این انتخابات پرشور بوده، و این موضوع همزمانی و همتایی بحث شوراها و ریاست جمهوری هستش که این بسیار عامدانه از قدیم کار شده بود روی مسئله و شوراها رو به نحوی پیش بردن که تداخل وجود داشته باشه. متاسفانه در خصوص شوراها و حضور اون جمعیتی که حالا میتونست شوی انتخابات رو رونق ببخشه اندکی قابل توجه بود. یعنی این شوراها رو ما شاهد بودیم که در حاشیه تهران و در شهرستانهای کوچک و بعضن در جاهایی که قومیت گرایی رنگ قوی تری داره حضورشون پررنگ تر بوده. ما در آمارهایی که خود جمهوری اسلامی حالا ارائه داده، مثلا آمار بحث سیستان و بلوچستان هستش، خب این در صدر جدول نسبت به جمعیت آمده که انتخابات در اینجا به واسطه حمایت رهبر اهل سنت در اونجا مگه عبدالحمید مولوی پرشورتر از جاهای دیگه بوده، و مثلا در کردستان چنین چیزی نبوده. تفاوت میان سنی های کردستان و سیستان وجود داشت، و ما در شورای شهر هم بعضا متوجه میشیم که بحث قومیت گرایی و طایفه گرایی و فامیل بازی پدیده های اجتماعی هستن که به وجود اومده و جمعیتی رو به سمت صندوق های رأی کشید که البته قابل توجه نبود، ولی با توجه به آبان 98 و کشتاری که در کشور شکل گرفت و بسیار رقم بالایی از مردم جان خودشون رو از دست دادن به خاطر یک اعتراض قانونی و یک برخورد غیر قانونی، انتظار می رفت که این درصد از مردم هم پای صندوق های رأی نروند. بله موضوع است.
بله، به هر حال دیگران هم گفتن که این ترفند رژیم بوده که اینا رو همزمان با هم بکنه، و همچون شما بهش اشاره کردین در شهرستان ها ممکنه مسائل قومی و قبیله‌ای باشه که بخواد برن رای.
بله.
چون یورونیوز اعلام کرد که 40% فکر میکنن که قبل از این که انتخابات به اصطلاح بشین انتصابات مردم شرکت بکنن، و گفت از طرف رژیم ایران جمهوری اسلامی گفتن که مردم مشارکت پرشور داشتن، و البته اشاره هم به این کرد که رئیسی از قبلم مشخص بود که خواهد بود. این افراد که نرفتن پای صندوق رأی، یعنی این اولین باره که من میبینم همه بایکوت کردن این انتصاباتو. آیا این فقط یک نب رئیسی بود یا به جمهوری اسلامی بود؟
پیش از این که من پاسخ شما رو در خصوص این موضوع بدم، چون میترسم یادم بره، اشاره کنم به بحث یورونیوز. یورونیوز یک رسانه وابسته به جریانی هستش که میشه اون رو سرمایه گذاری های لابی جمهوری اسلامی در اروپا نامید. شما اگر این یورونیوز رو مراتب در خصوص بسیار دونالد ترامپ هم پیگیری کنید، متوجه میشید که در اون زمان جانبدارانه و خیلی به جوی این طرف متمایل بوده شیبش. من یورونیوز رو یک رسانه مستقل و دارای اون مؤلفه های لازم نمیدونم که بهش استناد بشه.
بله.
ولی در خصوص اینکه این نه به آی رئیسی بود یا جمهوری اسلامی بود، به نظر من باید مراجعه کنیم به دو جریان اتفاق افتاده در گذشته، به مسئله دیماه 96 و مسئله آبان 98 و سقوط هواپیمای اوکراینی و سایر مسائلی که در کشور در خصوص محیط زیست و فحشا و فقر و فقر به وجود اومده، به اینها اشاره کنیم. اینها ریشه‌ای هستند که مردم یک صدا با رأی ندادند اعلام می‌کنند که نمی‌خواهند ساختار کل جمهوری اسلامی بر بالای سر اونها وجود داشته باشه.
بله.
این مسئله ای هستش که به رئیسی مرتبط نیستش. اگر قسمت عمده ای از کشور مردم کشور در انتخابات شرکت نکرده باشن، این دلیلش پس زدن ساختار کلی هستش، نه خودآگاهی رئیسی. درست اصلاح طلب ها این بار شکست عمده ای رو خوردن و زیر این فشار سکوت کردند، و اون قسمت از اصلاح طلب هایی هم که صحبت کردن، اون اصلاح طلب هایی نبودن که در دوره قبلی برای روحانی تبلیغات میکردن، خیلی کمتر شدند اینها. من فکر میکنم این نه یک نه کاملا آشکار به کل ساختار بودش، نه فقط آقای رئیسی. آقای رئیسی فقط یک منصوب هست، کاری نمیشه باش کرد که بگیم، نمیتونه کاری بکنه که زیاد در اوضاع جامعه تفاوتی حاصل بشه. یعنی هر یک از نمایندگان چه اصلاح طلب و چه مسائل دیگری، مثلا همین گولی مثل آقای همتی یا قاضی زاده هم میامدن، اینها در نهایت قادر به انجام کاری نبودند، تفاوتی وجود نداشت در این منصب ریاست جمهوری. چرا؟ طبق 157 اصل جمهوری اسلامی، اگر به اون اصول اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی رجوع کنیم، متوجه میشیم که تمام این حرف ها و این سخنان در خصوص اصلاح این ساختار یک سفسطه و مغلطه بیشتر نیستش، چون در اونجا تمام راه های اصلاح بسته شده از لحاظ قانونی. پس داستان اصلاحات فقط با مطالعه این 170 و البته نمیدونم الان حضور ذهن ندارم چند اصل بودش، دقیقا شاید اشتباه کرده باشم، ولی اگه مراجعه بکنید با اونجا تک تک بندها رو بخونید، هر گونه راه اصلاح بسته شده. پس این نگفتن، نگفتن مردمی بود که کلا ناامید شدن از این سیستم.
بله، خیلی کوتاه اگر ممکن لطف کنید، اگر بر هموطنان پیامی دارین میشنویم.
پیامی که من برای هموطنانم هم دارم این هستش که با توجه به اینکه یک انفعال عقیدتی بزرگ در جامعه رخ داده، یعنی یک اپوزیسیون قدرتمندی در دنیا در برابر جمهوری اسلامی وجود نداره و یک همدستی و یک دستی وجود نداره، همونطور که خودتون میدونید، این انفعال عقیدتی، ببخشید، این انفعال رفتاری بهترین کار هستش. یعنی در تمام مشارکت‌های اجتماعی کناره‌گیری کنند. ما در جامعه ما قادر نیستیم الان تغییر ایجاد کنیم، بخاطر اینکه یک جامعه خسته، آسیب دیده، ضعیف از هر لحاظ و بی حامی و یار و یاور، چه در خود چه از سوی کشورهای بین المللی و چه از لحاظ یک دستی اپوزیسیونی، ما یک ملت بی پناه هستیم. پس بهترین کار این هستش که انفعال داشته باشیم در تمام امور جامعه که به نحوی به حکومت مرتبط میشه.
با سپاس از تماس شما، روز خوبی براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم. بدرود.
بدرود. شنوندگان گرامی، با یکی دیگر از هموطنان صحبت میکنیم. ممنون از تماستون. اگر ممکن لطف کنید بفرمایید شما از کدوم منطقه تهران تماس گرفتین؟
سلام خدمت شنونده های عزیزتون، از منطقه شرق تهران، تهران پارس.
بله، رژیم ادعا کرده بود که انتخابات پرشوری بوده، یعنی مشارکت مردم در این انتصابات 1400 پرشور بوده. آیا به نظر شما همینطور بوده؟
والا من برای کنجکاوی رفتم که یه مقدار حوزه ها رو ببینم که واقعا متوجه بشم چقدر مردم شرکت کردن، چون خودم حتی تا دوره قبل هم اعتقاد داشتم که شاید بشه یه اصلاحاتی انجام داد، ولی این بار خب هم خودم کاملا مطمئن بودم که دیگه اتفاق مثبتی نمیافته توی این حکومت، هم خب خیلی دور و بریامو میشنیدم که دیگه راضی نیستن به رأی دادن. وقتی رفتم حوزه ها رو سر زدم، دیدم که همیشه تو منطقه ما حدود مثلا 10 تا حوزه بود که حتی مثلا 2 تا از مساجدش هم بسته بود، اون حوزه های قبلی فقط 2 تا مسجد باز بود به عنوان حوزه، که اونا هم به خاطر کرونا یه نفر یه نفر داشتن مردم راه میدادن که باعث شد یه صفی هم خب بیرون از مسجد ایجاد بشه، یه صف 7-8-10 نفره، ولی خب خیلی خلوت‌تر بود به نسبت دوره‌های پیش و خیلی تعداد کمتری هم اومده بودن.
به هر حال این دفعه همه سعی کردن که انتصابات رو بایکوت بکنن، بر من خیلی جالب بود که بالاخره متوجه شدن که با این به اصطلاح انتخابات چیزی رو نمیتونه در ایران تغییر بدن. اگر که شما پیام برای هموطنانتون دارین بفرمایید لطفا.
حقیقتش خب من اولین بار اولین دوره‌ای که رای دادم دوره دوم آقای خاتمی بودش، که چون دوره اولش احساس کردم که خب حرکت‌های مثبتی انجام شد تو جهت بین‌المللی و اقتصادی، حرکت‌های تو ایران انجام شد و یه مقدار وضعیت مردم بهتر شد. دوره دوم با امید این که خب این ادامه داره این پیشرفت اقتصادی بهشون رای دادم، که مصادف شد با جریان کوی دانشگاه و از همونجا متوجه شدم که خیلی خیلی همه اینها دروغگو هستن. و وقتی که پای اعتراض در میون بیاد، که من چند اون زمان خودم دانشجو هم بودم، مستقیم با بچهای کوی دانشگاه در تماس بودم، اخبار رو به روز داشتم و مطمئن شدم که اینا همشون دروغگو هستن و هیچ کدومشون هیچ حرکتی برای مردم انجام نمیدن، حتی این آدمی که به عنوان اصلاح طلب اومده رئیس جمهور شده. همینجوری که بهتون گفتم، نظر همه دانشجو رو اون روزای اول جلب کرده بود به خودش، یعنی متاسفانه پشتیبانی نکرد از حرکت اعتراضی دانشجوها، هیچ، خیلی ها را هم به کشتن دادن و حتی چندین نفر مفقود شدن همون زمان.
بله، با سپاس از تماستون، روز خوب براتون آرزو میکنم.
ممنونم، با آرزوی پیروزی مردم ایران.
سلام،
درود بر شما. با هموطن دیگه صحبت میکنیم، اگر ممکنه لطف کنیم بفرمایید شما از کدوم منطقه تهران تماس گرفت؟
سلام، من محمد رضا هستم. سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان عزیزتون. من از منطقه دو شرک غرب تماس میگیرم خدمتتون.
اگر ممکنه لطف کنید بگین که ادعایی که یورونیوز کرده بود از طرف رژیم، که گفته بود در این انتصابات مردم پرشور مشارکت داشتند، آیا نظر شما هم همینجوره؟
حالا پرشوری که نمیدونم منظورشم پرشور چی بوده، ولی چیزی که من دیدم یا دوستانم دیده بودم، ما اصلا به قول معروف رنجی خودمون چرخیدیم از قصد ببینیم که چه خبره. نه اصلا اینجوری نبود. تصاویری که صدا و سیما نشون داد که اصلا کذب محض بود. اون چیزی که ما دیدیم یه متفاوت بود، یعنی خیلی از شعبه‌ها که اصلا کاملا خالی بود، گفتن که تعداد شعبه رو اضافه کردن، در حالی که تو منطقه ما که تعداد شعبه اصلا کم شده بود، به خاطر اینکه میدونستن به نظر من کسی نمیاد. ولی همون جایی که مثلا چهارم مسجد رو فکر کنم مثلا دوستان توی سعادت آباد یا تهران بشناسن، جایی که همیشه صف میشد، تو دو تا کوچه بالاتر هم صف میشد، ولی کلا 3-4 نفر جلوی مسجد نگه داشته بودن، درم دیر باز کردن اینا به خاطر اینکه میخواستن صف تولید شه، ولی با همه وجودم 3-4 نفر کلا جلوی مسجد بودن. تو اون تایمی که من رفتم ساعت 11 بود.
ممنون از توضیحات که دادین. آیا پیامی برای هموطنان دارین؟
والا پیام این که مردم خواهش میکنم که گول یه سری حرفا رو نخورن. من خیلی شنیدم که الکی میترسوندن مردم و میگفتن که نه باید حتما رأی بدیم، بعد فردا برای ما بد میشه. آخه کدوم، من خودم توی اداره، من شهرداری کار میکنم، شهرداری تهران، کدوم اداره دولتی اومده تا حالا برگه رأی ما خواسته؟ که این دوستان میترسن به خاطر اینکه مثلا چیز نشه میرن رأی میدن. من تعداد آره باطله، مثلا این 4-5 میلیون رأی که دادم باطله شده، همه از روی ترس بوده. نه ترس، آخر رأی ندادن هیچ جای قانون نگفته که رأی ندید اتفاقی براتون میفته، اینا همه یه توهمیه که ایجاد کردن. نه ترس، رأی ندادن مهمه به نظر من، به خاطر اینکه ما با رأی دادنمون داریم یه مهر تایید میزنیم روی این وکالتی که به رئیس جمهور آینده‌مون می‌خوایم بدیم. میکنن نترسن، رأی ندن. من پیامم فقط تو این باشه، اگر که دوست دارن کشورشون رو، اگر که جیر خور این نظام نیستن، رأی ندن.
بله، به هر حال بکنم رأی ندادن. و با سپاس از تماستون.
زنده باشید، قربان شما، خدا نگهدارتون.
روز خوبی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم، همچنین خدافظ.
یک ترانه با هم گوش میکنیم و بقیه نظرات رو با هم خواهیم شنید. شیخ فرومایه از امید توتیان با هم میشنویم.
ای شیخ فرومایه چه میپنداری؟ عمرت به سر آمد، تو چه در سر داری؟ در ناصیت نور خداوندی نیست، در قاعدت رسم جوانمردی نیست. ای شیخ فرومایه چه میپنداری؟ عمرت به سر آمد، تو چه در سر داری؟ در ناصیت نور خداوندی نیست، در قاعدت رسم جوانمردی نیست، در سیرت تو پارقه ایمان نیست، در صورت تو چهره یک انسان نیست، در محضر حق همچو تو شیطانی نیست، در دوزخ خود سوزی و پایانی نیست. روی تو سیاه است نگو نورانیست، این بقعه شاه است نگو روحانیست. روی تو سیاه است نگو نورانیست، این بقعه شاه است نگو روحانیست. سر بریده می ترسانی، با دست کجت ارمله می رخصانی، با راز سپاه شمر می ترسانی، با دست کجت ارمله می رخصانی، از مرگ ما ترسان که مرا باکی نیست، همچون تو دگر نطفه ناپاکی نیست، از مرگ ما ترسان که مرا باکی نیست، همچون تو دگر نطفه ناپاکی نیست. با کشتن ما کار تو آسان نشود، این قافل سالار هر آسان نشود، گویند مرا وای چه میگویی تو، گر کشته شوی باز نمی روی تو، خویم به تو ای شیخ نمی مانی تو، من ریش کنم باز نمی دانی تو، خویم به تو ای شیخ نمی مانی تو، من ریش کنم باز نمی دانی تو.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن بقیه نظرات هموطنان جلب میکنم.
شنونده عزیز دیگری از تهران با ما تماس گرفتن. درود بر شما، اگر ممکن لطف کنین بفرمایید شما از کدام منطقه تهران تماس گرفتین؟
سلام عزیزم، من از منطقه نارمک محدوده نزدیک تهران پارس تماس گرفتم، در خدمتتون هستم. در رابطه با انتخابات میخواستین اطلاعاتی داشته باشین ببینین اینجا به چه صورت بوده. من میتونم نظر خودم و نظر اطرافیانم اگه دوست داشتین به اطلاعتون برسونم.
بله بفرمایید که مشاهدات شما چی بوده؟ آیا مشارکت پرشور بوده انتصابات؟
والا من خودم توی گروه دوستان مدرسه و گروه دوستان کاری و گروه فامیل و هر حال یه گروه های واتساپ و تلگرام و اینا یه گروه های داریم. توی این گروه هایی که داریم قریب به اتفاق، یعنی تقریبا 100% نظرشون این بود که شرکت نمی کنن و هیچ کدوم شرکت نکردن. همین الان هم ما مهمان داشتیم از همسایه ها و اینا منزلمون بودن که پرسیدم هیچ کدوماشون شرکت نکرده بودن. من واقعا خودم منم دلیل نمیدونم که بادم بخواد شرکت کنه. حقیقتش من فقط توی یه ساعت نزدیک ظهر بیرون رفتم که چند جایی رو که رد شدم، خب خیلی خلوت بود، خبری نبود. حالا تو ساعتهای دیگه های شلوغ شده باشه یا نشده باشه اونو من به شخص اطلاعی ندارم، ولی با آماری که دارم هیچ وقت مثل قدیم، خود من مثلا خب حتی برای روحانی هم من شرکت نکردم، چون معتقدم که روحانی جماعت نمیتونه ایران رو بخواد مدیریت کنه. حالا فرق نمیکنه روحانی باشه، رئیسی باشه، ایکس باشه، ایگرگ باشه، به هر حال باید یک علمی داشته باشن، یک اطلاعاتی داشته باشن که به درد اداره و رهبریت برای یک کشور بخوره، که من نظرم اینه هیچ کدوم از اینا نمیخوره.
بله، پیامی اگر برای هموطنان داریم بفرمایید لطفا.
من برای هموطنانی که واقعا اگه واقعا شرکت کردم، معتقدم که یه عده‌ای هستن که هنوز طرفدار اینا هستن، حالا هر چقدر تعدادشون کم، ولی منکری نمیشم که یه عده کمی هستن. حالا اون عده کم یا منافع دارن یا واقعا انقدر ساده هستن که هنوز درگیر یه سری اعتقادات هستن و به یه سری باورها هنوز نرسیدن، کاری به این قضیه ندارم. ولی اتفاقا خوشحالم که همین آقای رئیسی رئیس جمهور شد. من به شخصه خوشحالم. چرا؟ چون اینکه دیگه صحبتی نمیمونه برای اینکه، چون مطمئنم که بعد از 42 سال اینا خودشونو نشون دادن و اگه کسی باورش نشده که اینا واقعا هستن که بتونن این مملکت رو اداره کنن و آدمای سالمی هستن، هنوز باور میکنن که حالا آقای ایکس که بیاد متحول میشه همه چی، بذار بیاد تا به این نتیجه برسن، نه از خبرها نیست. بله. من خوشحالم که ایشون اومد و بعدها دیگه صحبتی برای این قشت دیگه باقی نخواهد موند.
دقیقا درسته و بر منم خیلی مهمه که بالاخره مردم ایران به این نتیجه رسیدن که نباید مشروعیت بدن به این جمهوری اسلامی و همیشه انتخاب بین بد و بدتر میکردن، مثل یک استخون لای زخم بود. الان دیگه وقتی که نرن از طرف خودشون انتصاب میکنن. البته یورو نیوز میگفت که از قبل مشخص بود که رئیس جمهور خواهد بود.
ما مطمئن بودیم که رئیسی خواهد شد و خوشحالم هم که شده، به خاطر اینکه دیگه یه عده‌ای که میومدن شعار میدادن روحانی، آخه روحانی و بقیه نداره، اینا همش اصلا شما نمیتونی با این دولت کار کنی، با این حکومت کار کنی اگه آدم سالم و درستی باشی. بله. اصلا فرقی نمیکنه کی باشی.
با سپاس از
صحبت من.
بله، اگر که نکته‌ای بود که خواستین ادامه بدین بفرمایید.
نه، خواستم تشکر کنم که حالا یه عده صحبت میکنن که یه عده اونور هستن بدون اینکه مشکلات رو بدونن، فقط دارن شعار میدن. من معتقدم اگه داخل ایران میشه راحت حرف زد، وقتی نمیشه راحت داخل ایران حرف زد، پس باید خوشحال باشین که یه عده اونور حداقل بتونن از طرف ایرانی ها یه سری صحبت رو بکنن. بله. این نیست که من بگم چرا شما اونجا هستی یا خانم ایکس هست یا آقای ایگرک هست نشستن اون ور دارن برای خودشون فقط شعار میدن. خب مگه من داخل ایران میتونم این حرف رو راحت بزنم؟ بقیه میتونن این حرف رو بزنم؟ نمیتونن بزنن. پس باید یه عده اون ور باشن که حرف ایرانی ها را به گوش جهانیان برسونن و ما واقعا ممنون.
با سپاس از تماستون، روز خوب براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون، خوشحال شدم از زحمات که شما هم میکشین، واقعا ممنون و سپاسگزارم. خداحافظ شما.
خدا نگهدار. شنوندگان ارجمند، هموطن دیگه با ما تماس گرفتن، درود بر شما. اگر ممکن لطف کنید بفرمایید شما از کدام منطقه تهران تماس گرفتید؟
من از منطقه تهران پارس شرق تهران تماس گرفتم. اسمم محمد علی صاحب نوریه، 66 سالمه و یه کارگاه تولیدی لوازم شبکه دارم، در خدمتتونم.
خواستم نظرتون بپرسم در مورد این انتصابات 1400. آیا ادعایی که جمهوری اسلامی کرده بود که مشارکت پرشور بوده، آیا مشاهدات شما هم همینطوره؟
والا باید این پرشور رو تعریف کرد، همینجوری نیستش. ببینین، هر حکومتی بعد از چندین سال که بگذره، 40 سال بگذره، هی ریزش داره. جمهوری اسلامی هم از حکومت‌های دیگه مستثنا ریزش داره و این ریزش خب قانونمنده دیگه. جمهوری اسلامی هم ریزش داشته. بنده خودم که با شما صحبت میکنم مثلا جز کسایی هستم که رأی ندادم. دلیلم هم این بودش که انتخابات آزاد نبود، یعنی کسای دیگه برای ما لوحا میگرفتن میگفتن بذارین دهنتون. من خب اینجوری خوشم نمیاد، دوست دارم هر شخصیتی که لیاقت داره که کاندید بشه کاندید بشه، این مردم هستن که انتخاب بکنن.
بله. آیا فکر میکنین که این دفعه که مردم تحریم کردن انتصاباتو، در واقع به رژیم جمهوری اسلامی نه خودشونو گفتن؟
ببینید، همیشه این نگفتن ها هست، در صدا نشون میده، از اول بوده. امسال حدود نزدیک به 4 میلیون فقط رأی باطله بوده. این رأی باطله یه نوع نگفتن و رفتن پای صندوق و مرخوردن تو شناسنامه و نگفتنه. کلن یه چیزی حدود شاید 41.2% رأی دادن مردم از 100%، و این ضعف حکومت رو نشون میده دیگه، و ما مجبوریم بالاخره با این مسائل کنار بیاییم.
هموطنی گفت که البته اینجور رو نمیشه باز اینم بررسی کرد، چون در واقع انتخابات شورای شهر و همدیگه همزمان شده بوده و خیلی هم ممکنه از اون نظر پای صندوق‌های رأی رفته باشن. اگر پیامی برای هموطنان دارین لطفاً بفرمایید.
پیامم اینه که هممون باید فعالیت کنیم برای ایران. حالا چه اونور آب، چه داخلی، چه مخالف، چه موافق، همه برای ساختن این مملکت باید فعالیت کنیم. حالا هر کی از دید خود شد یار من. بنده مخالف هستم، ولی نه مخالفتی که مثل بقیه باشم. سعی میکنم یه فردی هستم که تولیداتی دارم انجام میدم، حتی به یکی دو تا کشورم صادر کردم و قبلا خودم یکی از وارد کننده ها بودم و شاید سالی 500-600 میلیون دلار در سال از چین وارد میکردم. حالا 500-600 میلیون دلار وارد نمی کنم، یعنی به این مملکت خدمت میشه. جزئی خیلی کم هم تونستم صادر کنم. امیدوارم در آینده بتونم به این مملکت بیشتر خدمت کنم.
با سپاس از توضیح دادین و تماسی گرفتین، رزقو براتون آرزو میکنم.
قربون شما، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند که هموطن داریم از شهر آخونپرور قم که ایشون با ما تماس گرفتن، اگه ممکن لطف کنید برای ما توضیح بدید شما در کدوم منطقه زندگی میکنید و من نظرتون رو خواستم بپرسم در مورد این انتصابات 1400 که رژیم ادعا کرده که پرشور برگزار شده، مشاهدات شما چگونه بوده؟
درود به شنوندگان رادیو پارس، من جانتاب هستم از شهر قم. خوشبختانه امسال مردم قم غیورانه متحدانه به این انتصابات پشت کردن. من تو ساعتهای تایمهای متفاوت توی شهر قم مکانهایی که صندوقهای رای گیری بود میرفتم سرک میکشیدم و خوشبختانه همه به تعداد خیلی کمی شرکت میکردن که اونها هم مزدورهایی بودن که یا عمامه به سر بودن یا لباسهای شخصی بودن. منطقه‌ای که من هستم زنبیل آباد هست، منطقه بالا شهر نشین محسوب میشه، جایی که لاریجانی و اینها حتی اونجا ساکن هستن. البته اونها تهران هستن ولی خب قبلا سکونتشون اینجا بود، جایی که همه اطلاعاتی یا سپاهیان اکثرشون اونها بودن که شرکت کردن، از نوع پوشش و حجابی که زنها و دختر بچه هاشون که 5 ساله 6 ساله با چادر و اینا بودن شرکت میکردن. خانوادگی ما که به این انتخابات پشت کردیم و شرکت نکردیم خوشبختانه، و تمام مردم از ماهای پیش همه یک صدا میگفتن ما رأی نمیدیم و کاملا مشخص بود که مردم به اون شعور سیاسی کامل رسیدن و این خیلی خوشبختانه رضایت بخشه که ما مردم آگاه شدیم و دیگه گول وعده های این آخوندک ها رو نمیخوریم. مردم اکثریت توی پیج هایی که همه پرسی که توی پیج های قم بودن میکردن که آیا شرکت میکنین، اکثرشون میگفتن رای بیرک یا ببخشید کدوم خرید آید بهش رای بدیم، به این آخوندک ها ما رای نمیدیم. میگفتن که ما انگشت در خون کشته شده های آبان نمیذاریم و خیلی زیبا مردم به این حکومت خونریز پشت کردن و مردم دیگه مثل سالهای 88 اونجور نبودن که بین اصلاح طلب و اصولگرا رقابت برقرار کنن، چون دستشون رو شده. زمانی که توی قم تظاهرات شده بود بارها فریاد می زدن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. توی قم شهری شده که حداقل خیلی هاشون یکیشون یک پرونده قضایی که توی تظاهرات یا به خاطر عملیات ضد رژیم دستگیر شدن پرونده دارن و مردم قم، روی صحبتم مردم قمه که کاملا به این رژیم پشت کردن و این رژیم رو نمیخوان. من منطقه دانیال، زنبیل آباد و چند جای دیگر هم رفتم و رصد کردم. صفائیه یه پایگاه بسیج رای گیری بود، یه مسجد بود کاملا خالی بود، یه مدرسه بود که دو سه تا میرفتن میومدن، همین بود. مردم پشت کرده بودن، دیگه خسته شدن. کمتری مشارکت باعث شد یک تودهنی به علی خامنه ای باشه که بدون که کمترین تلفاتی که میتونستن بدن همین بود. شاید خیلی ها از ترس اینکه توی تظاهرات ها شرکت نکنن میتونستن با این عدم مشارکت مخالفت بزرگشون رو به رژیم نشون بدن.
پس این شرکت نکردن در واقع یک نی به جمهور اسلامی بود از نظر شما؟
قطعا ما اگر به جمهوری اسلامی رای ندادیم به خاطر اینکه اونها رو نمیخواستیم. خود شخصا من دوبار دستگیر شدم و دوبار شورت و حتی از پای من کشیدن پایین و من اوریان کردن و این برای من یک جور توهین و تحقیر و ننگ محسوب میشه. کسی که من رو لخت کرد، بارها بازجویی شدم، چرا باید این حکومت من رای بدم؟ به من اول برچسب جاسوسی برای انگلیس و آمریکا زدن و من گفتم که اگر تونستید ثابت کنید من خودم تناب دار و گردن خودم میندازم، اما اگر نتونستید ثابت کنید شما باید برای این ادعاتون پاسخگو باشید. ما مردم یک صدا نه به جمهوری اسلامی دادیم در این انتصابات اخیر و از نظر من این یک تو دهنه محکم بود. خیلی ها که وقتی که قاسم سلیمانی به درک رفت و اتفاقا خیلی براش عزاداری هم کردن، همین ها به پای صندوق رای نرفتن، حتی چقدر تبلیغات کردن که کسانی که دوستان قاسم سلیمانی هستن میگه که بیایید رای بدید و اونها گول این تبلیغ کثیفشون رو نخوردن.
بله. آیا پیامی برای هموطنان دارین؟
بله، فقط میخوام بدونید که مردم قم یک صدا، همه صداشون با صدای شما یکیه و نه به جمهوری اسلامی. و ازتون میخوام ترس رو بذارید کنار و متحدانه این بار به خیابون بریم. مرگ یک بار، شیون یک بار.
با سپاس از تماستون. روز خوب براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، با هم یک ترانه از سیمین قانه میشنویم به نام سیب.
من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون وقتای بی تو بی میخوام. من از اون شب‌های مهتاب خاطره های بعد جدا، من از اون وقتهای میتابی میخوام، من از اون وقتهای بیتابی میخوام، من میخوام یه دست گل به آب بدم، آرزو حسرت بچینم بندازم روسمون و تاب بدم، بندازم روسمون و تاب بدم، گل ایگون بحار دل من یه بیا لزار دل من از اون آسمون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتهای بیتابی میخوام، من از اون وقتهای بیتابی میخوام.
شنوندگان ارجمند، مطلبی بود در سایت اخبار روز، من بخشی از اونو برای شما میخونم که نوشته بود: چرا کارآمدی سرابی است که جمهوری اسلامی به آن نخواهد رسید؟ کارآمدی به طور خلاصه برای جمهوری اسلامی تخفیف در سه دسته بندی تضادی است که در این شرایط برایش مهلک ارزیابی شده: تخفیف در فشار تحریم، تخفیف تضاد طبقاتی فزاینده و تخفیف دعواهای جناحی نظام، یعنی که از طریق دستسازی قوای سگانه. تا جایی که مربوط به مورد اول و دوم می شود، خودکفایی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از راهکارها اعلام کردند، آن هم در حالی که چنین راهکارهایی با خود یک تناقض را هم می کنند. قطع وابستگی به نفت برای کاهش ضربه پذیری در مقابل تحریم و ایجاد شغل قاعدتا بدون اجرای سیاست صنعتی سازی برنامه ریزی شده ناممکن است. حالان که کوچک سازی دولت و خصوصی سازی مورد علاقه خامنه ای برعکس گرایش به صنعت زدایی و تبدیل کشور به بهشت بازارهای نامولد دارد که از جمله املاک و ارز و غیره این حرف است. ناگفته پیداست که سرمایه خصوصی بزرگ نه فقط مسئولیت صنعتی سازی را بر دوش نخواهد گرفت، بلکه برای تأمین سود سهل الوصول و سریع و بزرگ، آن هم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، فعالیت‌های سوداگرانه را پناهگاه خود خواهد دید. محور دیگر طرح خامنه‌ای یعنی صرف هزینه‌های سنگ نظامی شامل موشکی و هسته‌ای و منطقه‌ای و تداوم جاه‌طلبی‌های نظامی منطقه‌ای که اتفاقاً برای جبران آن بودجه‌های ریاضتی بیشتری در حوزه مصارف عمومی توصیه شده، فقط به تشدید تضاد طبقاتی خواهد انجامید. برایند این سیاست‌ها در یک کلام یعنی تشدید فقر و بیکاری در صنعت زدایی و صنعت زدایی. و اما چرا ستون سوم این سیاست یعنی کاهش توزیع رانت و امتیازات مالی میان کارگزاران نظام تحت عنوان مبارزه با فساد هم به سرانجام نخواهد رسید؟ چون حکومتی که هیچ نوع مقبولیت و پایگاه مردمی ندارد، ناگزیر برای بقای خود تنها به وفاداری کارگزارانش میتواند اتکا کند. اراده به کاهش سهم راندهای این کارگزاران نمیتواند جدی باشد، چون عملا به ضرر ذینفعان حفظ نظام از دست رفتن ستونهای دفاعی آن و تشدید مخالفت و تشتت در بدنه حکومت می انجامد. آخوندها، نظامیان، دیوان سالاران و مدیران دولتی، تکنوکراتها، سیاستمداران کارکشته، آقازاده‌ها، مافیای اتاق بازرگانی و غیره و ذلک. این البته حقیقتی نیست که بر حکومت پنهان باشد. شوی مبارزه با فساد تنها تا جایی معنا دارد که به قول خامنه‌ای زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت نظام را در میان پایه‌هایش ترمیم کند. وگرنه جمهوری اسلامی هم می‌داند که بدون همین کارگزاران فاسد و رانتیش یک لحظه هم روی پا نخواهد ماند. به همین خاطر هم پیش نویس‌های فرمان کشش ندهید و پاک دستی متهمان این با آن پرونده فساد در کشوی میز و خاک می‌خورند تا مبادا پای خودی‌هایشان، خودی‌های چاکر نظام را به بند کنند. به پایان برنامه امروز عزیز شدیم. از این تاله هستی بار همراه که سپاس گذاریم. تو فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه از یغما گروهی، رهایی.
خوشحال و شاد و خندونیم، با این که توی زندونیم، راه ما بسته، پای ما خسته، اما آتیش می سوزونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم، اما می دونیم آخر قصه آزادیم. توی زندونیم دیگه، اینجا نمیمونیم، پنجره میشیم، پنجره میشیم، شعر رهایی میخونیم.
ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم، اما میدونیم آخر قصه آزادیم.
و هم دردیم، بغضامونو یکی کردیم، شونه به شونه، خونه به خونه، دنبال رویا میگردیم.
ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونه